بخش 82. منشأ شایعات.
اطلاعات و پیام هایی که پس از انقلاب از خارج و داخل کشور دریافت داشتید بنویسید.
پیام ها و اطلاعات از خارج به شرح زیر است. 1. نصرت الله به من می گفت که با سپهبد معصومی که در آمریکاست منظماً مکاتبه دارد و نامه هایش مفصل است. از وضع بد مالی او می گفت و این که برخی افسران تا چه حد زندگی مرفهی در آمریکا دارند و چه پول هایی در آمریکا دارند. بعدن گفت
معصومی از آمریکا به انگلستان رفته و فعلا در اونجا زندگی میکنه. معصومی با پسرم فریدون در تماس تلفنیه و برای اون توضیح داده که با شراکت یه ایرانی دیگه چند ساختمون برای فروش درست میکنن که بعدن شریک به اون حقه زده و شرکت به هم خورده و فعلا همون در لس آنجلس زندگی میکنه.
دخترش هم بدون در کانادا در یک شرکت کانادایی کار میکرد و فعلا در لس آنجلس مغازه شیرنی فروشی دارد. مهین زن نصرت الله چند ماه قبل به آمریکا مسافرتی کرد. در مراجعت به دیدن من آمد و گفت که به لس آنجلس رفته و پسر و دخترش را در آنجا دیده و سپس به نیویورک یا فیلادلفیا نزد برادرش نادر آمده و شاهرخ پسرم را دعوت کرده او هم به دیدن مهین رفته. مطالب در ملاقات لابد معمولی بوده که مطلب خاصی به من نگفت. 2. آذر دختر ایران خواهرم. آذر شوهر انگلیسی دارد و در انگلستان زندگی می کند. مغازه‌ای دارد و کار می کند. موقعی که ایران در تهران بود، آذر تلفنی به او می گوید که یک خبرنگار انگلیسی در مصر پس از مراجعت محمد رضا از پاناما با محمد رضا ملاقات می کند و چند مصاحبه می کند و به صورت کتاب منتشر می کند که آذر آن را مطالعه کرده. محمد رضا در جواب سوال خبرنگار راجع به من می گوید
قلبم گواهی می ده که اون به من خیانت نکرده.
نصرت الله هم کتاب محمد رضا پاسخ به تاریخ را به فرانسه به من داد که آن را مطالعه کردم. درباره من یک کلمه هم ننوشته ولی قرباقی را خائن معرفی کرده است. 3. تماس تلفنی با پسرم. هر موقع به منزل احمد علی شیبانی می رفتم او ترتیبی می داد که با پسرم شاهرخ تلفنی صحبت کنم. در مجموع مطالبی که به من گفته عبارتند از گاهی روزنامه ها مطلبی راجع به من می نویسند که گویا رژیم به من کار واگذار کرده. برخی دوستانش با او بد شدند و اینکه اگر بتوانم نزد آنها بروم یعنی آمریکا خیلی خوب خواهد شد. 2 نامه هم نوشت که در خانه موجود است و در قفسه کتاب هاست و جواب هر دو را دادم. 4. مکاتبه پریچهر با توران. پریچهر گاهی از آمریکا دارو میفرستاد و نامه هم به توران مینوشت و از من احوال پرسی میکرد که خودم جواب میدادم بدون امضا. نامه راجع به وصول دارو و آرزوی سلامت ایشان بوده است ولی آدرس فرستنده را توران مینوشتم. علامتی از نام و آدرس من روی مکاتبه با پسرم و پریچهر نبوده است. از موقعی که احمد علی شیبانی به آمریکا رفت، پریچهر را از مکاتبه با توران و ارسال دارو منع کرد. از روی حسادت که نبود، لابد روی سیاست کلی وضع من بود که مکاتبه صحیح نیست و ارسال دارو لازم نیست، حالان که مکاتبات همه به نام و آدرس توران بوده است. 5. در طول 5 سال، حدود 10 تلفن به همسرم طلا نمودم که بیاید. بعد که دیدم اصرار بیفایده است، حدود 1 سال است که دیگر تلفن نکردم. 6. زن یک سرلشکر نیروی هوایی دوست نصرت الله که به آمریکا رفته بود در ساختمانی که دولت آمریکا برای استفاده به افسران ایرانی اکثرا از نیروی هوایی داده بود حضور یافت. در آنجا ارتش بود شفقت بحث مرا به میان آورده و گفته که فلانی خیانت کرد که وضع ما چنین شد. منظورش لابد کمیسیون صبح 22 بهمن 57 در ستاد ارتش بود که او در کنار من نشسته بود. سایر افسران گفته شفقت را تایید می کنند. آن زن در جواب می گوید
شما مال مفت می خورید و تو محل مفت نشستید و دور از ایران هستید و هرچی دلتون می خواد دارید می گید. اگر مسئله به همین سادگی بود که خیانت فردوست باعث تغییر رژیم بشه، پس چرا وقتی که محمد رضا ایران بود اونو دستگیر نکرد تا رژیمش باقی بمونه؟
7. شاهرخ یک بار در نامه‌اش نوشت چون شیبانی به آمریکا رفته بود و تلفن مشکل شده بود که منوچهر آریانا وزیر کار بختیار که دوست صمیمی من و شاهرخ بود تلفنی شاهرخ را تهدید کرد که خیانت پدرت به این سادگی ها خاتمه نخواهد یافت و از وضع خودش بیم داشته که مثلا او را ترور کنم. برایش نوشتم که می توانی به پلیس شکایت کنی. 8. و بالاخره باید به پیغام ارتش بود جمع اشاره کنم. او در انگلیس زندگی می کند. وقتی قرار شد پسرم به آمریکا برود به او سفارش کردم که در انگلیس حتما ارتش بود جمع را ملاقات کند. به اتفاق پروین دختر ایران خواهرم که آن موقع در انگلستان بود به دیدن جمع رفتند. جمع در حضور پروین راجع به من فقط احوال پرسی کرده بود و از پسرم خواهش کرده بود که فردا تنها به دیدن او برود. شاهرخ رفته بود. پیام‌ها و اطلاعات از درون کشور به این شرح است. 1. پیغام نخست وزیر موقت درباره نامه اول به ایشان که قبلاً شرح دادم. نامه دومی هم نوشتم که مصادف شد با مسافرت ایشان به الجزایر که در مراجعت از کار برکنار شد. 2. مسئله سرلشکر قرنی که قبلاً نوشتم. 3. زمانی که سرلشکر فربود رئیس ستاد ارتش بود به او تلفن کردم و وضع خود را سوال نمودم که گفت فعلا هیچ نگرانی از وضع خود نداشته باش. 4. یک بار در سال 1359 چند نفر مسلح با مسلسل به خانه پدریم در کوچه شهناز مراجعه کرده بودند و پرسیده بودند که فلانی کجا زندگی می کند. اتاق خواب مرا نشان داده بودند. آنها مقداری از کتاب‌های اتاق خواب مرا با خود بردند و می‌خواستند عکس جوانی مرا در درجه سروانی با خود ببرند که پدرم مانع شده بود. من منزل مریم بودم که جریان را به من گفتند. از همون خانه به سرهنگ معمار صادقی تلفن کردم و گفتم آیا می‌توانم با سرلشکر شاکر صحبت کنم؟ گفت
شماره تلفن را بدید میگم صحبت کنه.
تلفن منزل مریم را دادم. پس از 10 دقیقه تلفن زنگ زد. شاکر پای تلفن بود. در آن موقع از ریاست ستاد ارتش برداشته شده بود ولی نصرت الله می گفت که تا مدتها جنبه مشاور رئیس ستاد بعدی را داشته است. ماجرای منزل کوچه شهناز را به او گفتم. گفت
من دو نفر می شناسم که در ارتباط با داکستانی انقلاب هست. 24 ساعته می پرسم و به همین شماره جواب می دم.
فردای آن روز زنگ زد و گفت
از هر دو سوال کردم هر دو گفتم که اینها به دستور داکستانی انقلاب به خونه شما مراجعه نکرده بودن و داکستانی هر موقع لازم باشه اون رو احضار کنه.
من از این مسئله بیشتر نگران شدم که این عده از کجا آمدند. به هر حال از شاکر تشکر کردم. در طول این 5 سال همین یک بار بود که با شاکر صحبت کردم. اینکه آیا آن دو دوست شاکر بدون سوال از دادستانی انقلاب خواسته بودند جوابی به شاکر بدهند یا نه اطلاع ندارم. 5. اعضای خانواده که می‌دیدم همه بدون استثنا می‌گفتند که با هر آشنایی که مواجه می‌شویم می‌گویند در ساواما کار می‌کنی. حالان که ما می‌بینیم که بیکاری، چون نه از خانه خارج می‌شوی و نه فردی برای اخذ دستور و یا دادن گزارشات به ملاقات می‌آید. 6. حمید خواهرزاده‌ام و ضامن نصرت الله که خیلی کم به دیدن من می آمد و در آپارتمان نصرت الله در عباس آباد زندگی می کرد فرد باهوش و تحصیل کرده است و فوق لیسانس اقتصاد دارد. او تعدادی رفیق دارد که به رژیم کنونی علاقه دارند. هرگاه به دیدارم می آمد می گفت که رفقایم می گویند کودتای نوژه را تو لو دادی، حزب توده را تو معرفی کردی. رفقایش در شغل من در ساواما تردید به خود راه نمی دادند. 7. خواهرزن سرهنگ که سرهنگ در خانه او می نشست. چون شوهرش یعنی سرهنگ ضد اطلاعات فلانی همراه با بچه ها برای اقامت دائم به فرانسه رفته بود، دو بار این زن برای فروش خانه به تهران آمد. او هر بار یک ملاقات با من کرد و همین مسئله شغل من در ساواما را پرسید و گفت که در پاریس شایع است و تردیدی در این مورد ندارند و دیگر اینکه همه افراد به هم مشکوک هستند و هر ایرانی ضد انقلاب تصور می‌کند که ایرانی ضد انقلاب دیگر مأمور جمهوری اسلامی است. 8. در مدت این 5 سال دکتر یعنی باجناق نصرت الله و دکتر دوست نصرت الله برای خونریزی روده مرا در خانه توران معالجه کردند و صحبتی نکردند، ولی توران در همین زمان دکتری را نزد من آورد که خیلی به او اطمینان داشت. او مرا شناخت و نسخه‌ای داد، ولی دفعه دیگر که او را دعوت کردند نیامد. دکتر برای معالجه گوشم دوبار آمد که از وضع رژیم سوال کرد. گفتم تا شما هستید رژیم هم هست و بقیهش به فرزندان شما مربوط می شود. به حرف من اعتماد کرد. او از کارش در بیمارستان خیلی راضی بود و می گفت که وضعم از نظر کاری از قبل از انقلاب بهتر است. برای دندان چند بار به دکتر مراجعه کردم. اصلا صحبت سیاسی نکرد و از وضعش راضی بود و می گفت که حقوق بازنشستگی نمی گیرد. 9. شاهرخ پسرم تا در تهران بود در وزارت خارجه کار می کرد. تا 1.5 سال بعد از انقلاب او را رسمی نکردند. او میل داشت در ایران بماند و عدم استخدام رسمی را به علت من می پنداشت. در این زمان یک پروفسور که 12 سال کارهای خصوصی او را انجام می‌داد و $300 ماهیانه دریافت می‌داشت به وسیله خواهر ناتنی شاهرخ او را به آمریکا دعوت کرد و او استعفا داد و به آمریکا رفت. شاهرخ می‌گفت که دکتر ابراهیم یزدی در دوران وزارتش به شاهرخ مرحمت پیدا کرده بود و به او در حضور همکاران شاهرخ گفته بود که
به هر حال ما هر دو در یک کشور تحصیل کردیم و چند کار هم برای بررسی و گزارش بهش دادم و از نتیجه کار آقا شاهرخ هم راضی هستم.
10. مهندس خه از استادان بنام بازی بریچ بود که 15 سال قبل از انقلاب آقای سوایی به من معرفی کرد و فرد فوق‌العاده خوبی بود. او تحصیل کرده انگلیس و جزء محصلین اعزامی دوره رضاخان بود. آنها یک کانون مهندسین تحصیل کرده انگلستان تشکیل داده و هر ماه یک بار مهمانی می دادند. در این 15 سال من تقریبا هر شب او و خانمش را دعوت می کردم، ولی آنها 3 ماه به انقلاب مانده بدون دلیل به سراغ من نیامدند و عذر خواستند و من چون مسئله را به انقلاب ارتباط دادم اصراری نکردم. بعد از انقلاب بدون اطلاع قبلی یک روز به خانهشان رفتم. ظاهرا خوشحال شدند اما باطنا ناراحت بودند. خانمش سوال کرده
جناب فردوس، درسته که تو این رژیمم شغل مهمی دارین؟
گفتم مستقیما که خیر، غیر مستقیم هم درست به خاطرم نمی آید. وضع بدتر شد. گفتند که چند دقیقه دیگر مهمان برای من می آید، اگر بخواهید می توانید بمانید. گفتم نه، مصلحت نیست مرا ببینند. مریم همراه من بود که او را از بستگانم معرفی کردم. به هر حال همین حرفها موجب شد که خانم خه که به سلمانی رفته بود تصادفاً به خواهرزاده‌ام که او هم به سلمانی رفته بود بدون اینکه او را بشناسد گفته بود
هیچ میدونین که آقای فردوس یکی از بهترین دوستای ماست؟
11. سپهبد عاطفی افسر مهندس و رئیس اداره مهندسی ارتش بود و با قره‌باغی رفاقت و رفت آمد خانوادگی داشتند. به طبع او را اکثراً در خانه قره‌باغی می‌دیدم. افسر رک درستکار و غیوری بود. از این نوع افسران کم دیده می شود و از او خوشم می آمد. در مورد خلافکاری های رئیس خود زیر دست مطیعی نبود. ارتش بود توفانیان او را جانشین خود در صنایع نظامی نمود. در تهیه وسایل با توفانیان مخالفت کرد و مخالفت خود را به محمد رضا نوشت و گفت
من تا اینجا هستم قربان، نمی ذارم این کار انجام بشه.
توفانیان موضوع را به محمد رضا گفت. او هم گفت
این آدم مخبته، باید بازنشسته بشه.
وقتی او را در منزل قره‌باغی دیدم گفتم عریضه‌ای بنویس و من زیر آن شما را آنطور که هستید به محمد رضا معرفی خواهم کرد. با اکراه نوشت و من نیز مفصلاً نظر خود را زیر عریضه او نوشتم. برخلاف انتظارم محمد رضا نوشته بود
فرد مخبتی است و نباید به او شغل داده شود.
از چند سال قبل از انقلاب او را ندیدم. پس از انقلاب هر ماه حدود 15 روز منزل خواهرم ایران بودم که از خیابان امیرآباد به میرداماد منتقل شدند. در مدتی که امیرآباد بودند حدود 2.5 سال آنجا بودم. به هر حال آپارتمان جدید ایران در میرداماد خیلی خوب بود و تمام خیابانهای اطراف خیلی خلوت و پردرخت بود و قدم زدن در این خیابانها لذت بخش بود. لذا هر موقع میخواستم قدم بزنم به خیابان میرفتم. یک روز که مانند روزهای قبل قدم میزدم به یک وانتبار رسیدم که مقابل منزلی توقف کرده بود و یک نفر پشت رول نشسته بود. سرلشکر ف را دیدم که در پیاده رو ایستاده بود و بسته‌بندی میکرد. مرا دید و من هم او را دیدم. شاید در 10 قدمی یکدیگر بودیم. پشت خود را به طرف من کرد که لابد سلام علیک نکند. من به او نزدیک شدم و مقابل او قرار گرفتم و سلام کردم. خیلی احترام کرد و معذرت خواهی نمود که متوجه من نشده است که شده بود. گفت
این خونه منه و این راننده وانت هم پسر من. با هم دیگه با این وانت کار میکنیم.
سپس گفت
بعضی وقتا برای رفع تنهایی چند تا افسریم که از قبل با هم رفیق بودیم و دور هم جمع میشیم. سپه بود عاطفی هم هست.
بعد گفت
توی ملاقات ها ذکر خیر شما هم میشه جناب فردوست.
گفتم بسته به این که ذکر خیر درباره چه باشد و اضافه کردم شایعاتی که در اطراف من هست درباره شغل من حتما شنیده اید. گفت
بله همه میگن.
گفتم صحیح یا غلط آن را نمیشود گفت، ولی من به رژیم موجود شدیداً معتقدم و شما باید مراقب حرف ها و حرکات خود در این جمع شدن ها باشید. اگر در همین راه قدم برمی‌دارید که بی ایراد است، در غیر این صورت باید بدانید که برای خود ایجاد اشکال خواهید کرد. و از هم خداحافظی کردیم. 12. هادی امیر ابراهیمی و زنش سرور را قبل از انقلاب خوب می شناختم. او از آجدانهای کشوری محمد رضا بود و گاهی در منزلش میهمانی می داد و مرا نیز دعوت می کرد. قبل از پیدا کردن کلوپ ایران جوان، گاهی این دعوت‌های خصوصی را می‌پذیرفتم، اما حدود 5 سال قبل از انقلاب محققاً این نوع دعوت‌ها را نمی‌پذیرفتم، زیرا در کلوب خیلی راحت‌تر بودم. به هر حال چند ماه قبل از دستگیری‌ام سرور به منزلی که در آن سکونت داشتم تلفن کرد. علی برادرزاده‌ام گوشی را برداشت. طرف گفت:
به جناب فردوس بگید که سروره.
گفتم جواب بده اینجا نیستند و اگر اصرار دارد بگو شماره تلفن بدهید. علی همینطور عمل کرد، ولی سرور گفت
میدونم که اونجا هستن، شماره تلفنمو بدین بهش بگین بهم زنگ بزنه.
یک روز که امیر برادرم و پسرش علی و زنش و من با اتومبیل او گردش می‌کردیم، تصادفاً از مقابل پارک نیاوران گذشتیم. گفتم حالا که تا اینجا آمده ایم برویم تا من سرور را ببینم، ولی او در خانه قبلیش نبود. یک نفر که میگفت سابقاً باغبان آنها بوده در آنجا بود و سوار اتومبیل شد و به جلوی منزل جدید او رفتیم. سرور و یک دختر که میگفت دختر عمه‌اش است و یک مرد بلندقد و جوان که میگفت برایش کار میکرده آنجا بودند. خیلی ابراز خوشحالی کرد. گفتم تلفن کردی؟ گفتم شاید از طلا زنم خبری آورده ای. با کمال تعجب گفت به هر حال مقداری از زندگی مالی خود صحبت کرد و خداحافظی کردم.
پایان کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوس.
گویندگان این کتاب صوتی عبارتند از آقایان احمد شهرابی فراهانی، مسعود محبی، محمد سلمانی، بیژن علی محمدی، علی آقا بابایی، عطاالله سلمانیان، عنایت الله کرمی، عبدالرضا روشن ضمیر، حسین علی بینوایی، رامین مؤمنی، محمد هادی سرگزی، جواد موسوی و علیرضا حائری و خانم ها مینا کیکانی، فاطمه رحمان و ستاره حاجی زاده. ادیت و میکس سیمین قشلاقی. سایر تولیدات در قالب کتاب صوتی با قابلیت استفاده در خودروها و همچنین گوشی‌های تلفن همراه به صورت ماهیانه به حضور شما ارسال خواهد شد. انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.